بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل درباره دیدگاه‌هایی که طرفدار علم دینی هستند دو تا نظریه را بررسی کردیم و اکنون به نظریه سوم در این باره می‌پردازیم که جناب آقای دکتر گلشنی این را مطرح کردند. ایشان در این مبحث در زمره کسانی هستند که از سنوات قبل وارد این عرصه شدند و به بررسی این مسئله پرداختند و نظریه ای را هم خودشون به عنوان راهکار برای دینی بودن یا دینی سازی علم یا اسلامی کردن دانشگاه‌هایشون مطرح کردند. آثار مختلفی هم دارند که از جمله آثار ایشون که به این بحث پرداختن کتابی است با همین عنوان از علم دینی تا علم سکولار که در اون کتاب به خصوص در یک فصل به نحو نسبتاً مبسوط هم به تاریخچه این مسئله پرداختن که از کی و توسط چه کسانی این بحث در جهان اسلام مطرح شد و همین که اختصاص به جهان اسلام هم ندارد بلکه در جهان غرب و مسیحیت هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته و بعد هم اون تلقی که خودشون دارن از علم دینی این رو مطرح میکنند و شواهدی براش بیان میکنند. در آثار دیگر هم به این کم و بیش پرداختن و اخیراً در این نشست هایی که مجمع عالی حکمت درباره این مسئله برگزار کرده یکی از طراحان بحث و نظریه پردازا هم آقای دکتر گلشنی بودن که بحث ایشان را با پرسش ها و پاسخ هایی که در اون جلسه مطرح شده در کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها که از طرف مجمع عالی حکمت چاپ شده اونجا بحث های آقای گلشنی را هم مطرح کردن صفحه 195 بحث ایشون در واقع شروع میشه تا 221 از صفحه 195 بحث آقای دکتر گلشنی است تا 221. خب در این بحث دستبندی شده تر شسته رفته تر و منظم تر مطرح کردن و لذا ما هم از این کتاب استفاده میکنیم گرچه همون کتاب علم دینی را هم که عرض کردم از علم سکولار تا علم دینی من قبلا مفصل مطالعه کرده بودم و دیدم که در این کتابشان در این بحثشان دستبندی شده تر و جمع و جورتر مطرح کردن. حالا بد نیست که اجمالاً یه بیوگرافی هم درباره ایشون در اینجا نوشتن به بعضی فرازهاش اشاره ای بکنیم. آقای دکتر گلشنی خب رشته علمیشان فیزیکه، دکترای فیزیک دارند، در مرحله اول در ایران در رشته فیزیک مدرک لیسانسشون رو با کسب رتبه اول از دانشگاه تهران دریافت کردن و بعد در رشته در زمینه فیزیک هسته‌ای در همایشی که برگزار میشه یا دوره آموزشی که برگزار میشه ایشان باز رتبه اول رو به خودشون اختصاص میدن و بعد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور به ایالات متحده آمریکا میرن و دکترای فیزیکشون را اونجا با گرایش ذرات بنیادی به دست میارن و در 1348 برمیگردن به ایران و به عنوان استادیار فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف وارد کار میشه و مدارج علمی را که در دانشگاه هست طی میکنن تا 1364 به رتبه استادی میرسن در همه رشته فیزیک. ریاست دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف را در چند سال داشتن. خود ایشون بنیانگذار و رئیس در واقع فلسفه علم، یعنی گروهی را ایشون تأسیس کردند به نام فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف از 1374 تا حالا که ادامه داره. در یک زمانی هم ایشون رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودن یه چندین سالی. اون وقت که ایشون اونجا رئیس این پژوهشگاه بود به یک مناسبتی حقیر هم اونجا رفتم و ایشون اولین دیداری که با ایشون داشتیم در همین پژوهشگاه علوم انسانی بود که اینها توسط ایشون یک چیزی به نام جایزه علم و دین اون وقت طراحی شد دارن حالا هم هست که هر سال کسانی که در زمینه علم و دین کار میکنن و کار قابل توجه ارائه میدهن اینا کارشون اگر چنانچه رتبه لازم را بیاره بهشون جایزه میدن. اینا از اون وقت این تأسیس کرده بودن. حقیر هم دعوت کرده بودن به عنوان اینکه حالا از حوزه به عنوان اینکه این آثاری را که نوشته شده ارزیابی میخوان بکنن. مثلا یکی از اعضای ارزیابهای اون لجنه بودیم و یک مقاله هم خود بنده نوشته بودم اون وقت در کیهان اندیشه که دیگه حالا چاپ نمیشه، اون وقت چاپ میشد، من خبر نداشتم. در اون جلساتی که ما بودیم اون مقاله نبود، ولی بعدا خود آقایون دیگه تصمیم گرفته بودن اون مقاله بنده را هم گزینش کرده بودن. عنوان مقاله ما این بود: نقد تئوری های جدا انگاری علم و دین. بر اساس کتاب آقای ایان باربور من اینها را از جاهای مختلف کتاب ایشون جمع کرده بودم و تبیین و نقد و بررسی کرده بودم. بله، از اونجا این اولین آشنایی بنده با آقای دکتر گلشنی از اونجا شروع شد. بعد یه جایزه هم که به ما دادن، حالا این تابلوی به امضای ایشون را ما داریم از اون سال. بله، پس بنابراین یکی از سمت‌های ایشونه عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی هم از اول تأسیس تا حالا بودند و هستند. ریاست گروه علوم پایه فرهنگستان علوم را هم چند سال داشتند، حدود 10 سال. در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که از اول تا حالا یکی از اعضا بودند و همچنان هستند. و در 1381 هم به عنوان چهره ماندگار علمی در رشته فیزیک ایشان معرفی شد. بله دیگه رشته فیزیک هم فیزیک دیگه در بله نظری با این بحثمون مرتبط همین دیگه هم حوزه های نظریه، حالا کاربردی فکر نمی کنم باشه. بله کتاب هایی که دارن، چند تاشون نوشته بچه منم دارم، قرآن و علوم طبیعت، این کتاب خوبیست، قرآن و علوم طبیعت، تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر، این کتاب را هم حقیر دارم دیدم، و کتاب تخصصیست، از علم سکولار تا علم دینی که اولین اثر ایشون هست در رابطه با این بحث علم دینی و رابطه علم دینی، فیزیک دانان غربی و مسئله خداباوری، درآمدی بر فیزیک امروز، علم و دین و معنویت در آستانه قرن 21. این رو من ندارم ولی به نظرم کتاب برام جالب توجه ها رو باید پیدا کنیم، مطالعه کنیم، علم و دین و معنویت در آستانه قرن 21. و آخرین اثری که اینجا نام بردن، آیا علم میتواند دین را نادیده بگیرد؟ این آثار ایشون، کتاب های ایشونه. بعد نوشتن که غیر از این کتاب ها بیش از 50 مقاله هم در حوزه الهیات و علم ایشان نوشتن، در صورت روی هم رفته در رشته خودشون آدم یه وزنه ای هستن، اهل نظرند و جهانیه، یعنی فقط ایرانی نیست ایشان، چون در همایش های علم در حوزه فیزیک و اینها معمولا به کشورهای خارجی هم دعوت میشه و اونجا ها تره بحث میکنه، اینطوریه. همون سالم که میخواستم به ما جایزه بدم خودش سخنرانی کرد، یه گزارش هایی داد که مثلا اینجور بود، اونجا رفتیم، اینجا شنیدیم، اینجور گفتیم، شخصیت اینجوری هست، یعنی فرد خوبیست، یعنی از نظر خط فکری و اینا هم، چون من دیگه ایشونو میشناسم، خط فکریش هم الحمدلله خوب خوبه، در مسیر همین انقلاب و ولایت و اینها حرکت میکنه و با این دیگر اندیشی ها و قلب زده ها و اینا هم خیلی جد مخالف هست، مثل امثال سروش و اینها که حرفای سست میزنن یا مبانی اعتقادی را سست میکنن، ایشون بسیار به شدت مخالف اونها هست. و شبت خدمتون که در مجموع به هر حال یکی از چهره های مفید و ارزشمنده، حالا ما بحثش را مطرح میکنیم. بحث ایشان خلاصش را من یادداشت کردم که محورهای اصلی بحث به این صورته که اولا یک گزارش ایشون دارن از سیر تحول رابطه علم و دین در جهان اسلام و در جهان غرب. خب این بحث خوبیست، گزارش خوبیست که آدم در جریان قرار بگیره که چه بوده، چه شده، چه تحولات رخ داده در نسبت بین این دو مقوله، هم در جهان اسلام هم در جهان غرب و در عصر کنونی. یک گزارش اینطوری دارن که حالا عرض میکنم خدمت. بعد میپردازن به تعریفهایی که برای علم دینی شده و ایشان خودش چه تعریفی را برمیگزیند. پس این هم یک محور بحثه که علم دینی یعنی چی و چه برداشتهایی یا تفسیرهایی شده. بحث سوم راجع به قلمرو علم دینی است، که آیا علم دینی فقط به علوم انسانی و اجتماعی اختصاص دارد یا اینکه در علوم طبیعی همین مسئله باید مطرح بشه، و بلکه ایشان میگوین اونجا به طریق اهم. این هم یک مسئله، قلمرو علم دینی چیست. بحث چهارم که بحث اصلی ایشان میشود، در واقع من این را عرض بکنم که خلاصه دیدگاه آقای گلشنی اینطور میشه، خلاصهش حالا بعداً تفصیلش را عرض بکنیم. ایشون معتقد است که دین از دو منظر و از دو جهت در علم تأثیر میگذارد و از این دو جهت علم میشود علم دینی باشه یا غیر دینی. یکی از منظر مفروضات متافیزیکی، پیشفرزها و مبانی متافیزیکی که در علوم حضور پیدا می کنند و هستن، حضور دارن، این یک منظره. خب چون دین هم دارای جهانبینی هست و مبانی متافیزیکی داره، بنابراین میتونه در علم حضور داشته باشه. یکم به لحاظ جهتگیری و کاربرد علم، خلاصه دیدگاهیشون این میشه تو دو تا محوره. یکی پیشفرض‌ها یا مبانی متافیزیکی، یکی هم جهتگیری‌ها و کاربردها. لذا یک بحثی که ما باید داشته باشیم و ایشون در این قسمت هم خیلی تأکید داره و نمونه های زیادی را نقل می کند، این است که به تعبیر ایشان مفروضات متافیزیکی یا پیشفرض‌های متافیزیکی با ذکر نمونه ها، نمونه های عینی از شخصیت های درجه اول علم در فیزیک بیشتر، البته ایشون مثال هایی که می زنن مثال های فیزیکی است و از شخصیت های مطرح در این حوزه مثال هایی می زنن و این مثال ها یا به اذعان اونها یا اگر خودشون هم اذعان نکردن، مطلبشون اینطور هست که نظریه های علمی اونها با مبانی متافیزیکی درگیر هست و مرتبط داره. یک شواهد زیادی برای این می آورن که این را مدعاشون را در واقع مدلل کنن با ذکر این شواهد. و نهایتاً به اون بخشی که عرض کردم، نقش جهانبینی ها در جهتگیری ها و کاربردهای علمه. این ماحصل این بحثاییست که آقای دکتر گلشنی در این رابطه داره. اما راجع به بحث اول که سیر تحول رابطه علم و دینه، می فرمایم که اگر ما به تاریخ علم رجوع کنیم، اول در جهان اسلام خواهیم دید که دانشمندان مسلمان که در مرزهای اول علم گام می نهادند و می اندیشیدند و نظریه پردازی می کردند، اینها اولا آدم های دینداری بودند، معتقد و ملتزم به دین، مضافاً بر این که انگیزه های آنها هم از کاوش ها و پژوهش های علمیشان این بود که در زمینه ایمان به خدا، صنع خدا را برای بشر تفسیر و تبیین کنند. این نکته اولی که میگن در جهان اسلام اینطور بود. میگن من کتاب های بسیاری را از شخصیت های علمی طراز اول جهان اسلام مطالعه کردم که همه آنها صریحاً گفتند هدفشان از مطالعه طبیعت فهم آثار صنع الهی است. یعنی با این انگیزه وارد بحث‌های طبیعت شناسی و علمی شدند. بعد یک مثال می‌زنم، می‌فهمم برای مثال اگر به کتاب جغرافیا یا کتاب معدن شناسی یا کتاب نجوم ابو ریحان بیرونی نگاه کنید، در میابید که ایشان برای شناخت آیات الهی به دنبال کسب علم رفته است. بله، این مثال میزنن برای جهان اسلام. بعد میگن که نتیجه این است که دیدگاه دانشمندان در دوره اسلامی شان میدهد که مطالعهشان مطالعه آثار سنت الهی بوده است. این راجع به جهان اسلام. بعد میان سراغ دنیای غرب و عصر جدید. میفهمن که در آغاز شکل گیری عصر علم در عصر جدید هم همین طور بود. یعنی دانشمندان، پیشکسوتان یا به قول ایشون پدران علم جدید، امثال آقای گالیله و کپلر و نیوتن و لایبنیتس و بویل، رابرت بویل و امثال اینها، اینا همشون وضعیتشون مشابه همون وضعیت عالمان اسلامی بوده. یعنی دغدغه اونها، انگیزه اونها برای مطالعه عالم در رشته فیزیک یا زیست شناسی یا رشته شیمی یا رشته که اینا وارد شدن این بوده است که جهان صنع الهی را و نشانه های حکمت و قدرت الهی را نمایان بکنن. بعد میگن مثلا نیوتن خود یک متعلم درجه اول بود، یعنی در این حالی که یک فیزیکدان است که علم جدید را او از پیشگامان و پیشدامزار برجسته است. و من گرچه ممکن از ما استدلالهای او را در خداشناسی قبول نکنیم، اما ایشان دغدغه‌شون در این زمینه دغدغه دینی بوده. ولی زمان گویند وقتی کتاب، مهمترین کتاب خودش تألیف کرد به نام اصول، در یک نامه‌ای به اسقف بنتلی نوشت: من این کتاب را نوشتم برای اینکه توجه خوانندگانم را به سوی آیات الهی جلب کنم. این دیوتون میگه دید اصلا انگیزم این بوده، این کتاب مهم یا مهمترین کتابش که نوشته در اصول ریاضیات و فیزیک. بعد میگوید رابرت بویل و لایبنیس و اینها هم که معاصر نیوتون بودن همین دیدگاه و دغدغه‌ها را داشتن. این مطالبی که تا اینجا عرض کردم خدمت شما، چون مدرک ها و منبعها را بگم که دوستان یادداشت میفرمایید، یکی همین کتاب علم دینی، دیدگاه ها و تحلیل ها، صفحه 199 تا 200، و یکی هم همون از علم سکولار تا علم دینی، صفحه 164-165. پس این بخش اول که علم در جهان اسلام کاملا مرتبط با دین بود، بلکه انگیزه ی عالمان علوم تجربی این بود که صنع الهی را بشناسند و بشناسانند. در آغاز عصر جدید، علم در عصر جدید در غرب هم همینطور بود. پس این یک مرحله شد در تاریخ رابطه بین علم و دین. اما می‌فهمن که مرحله دوم، حالا می‌رسیم به مرحله دوم. در مرحله دوم از اون وقتی که ایشان اینجور گزارش میدن، از اون وقتی که تجربه گرایی آقای جان لاک به دست هیوم افتاد، ایشون میگوین خود آقای جان لاک با اینکه تجربه گرا بود اما علقه های دینی داشت و مورد احترام امثال نیوتن اینا هم بود، جان لاک، ولی وقتی که اون تجربه گرایی که جان لاک داشت به دست هیوم و به خصوص بعدها آگوست کونت افتاد که مؤسس مکتب پوزیتیویسم هست، آقای آگوست کونت میگه وقتی که این تجربه گرایی در غرب به دست اینا افتاد همه چیز عوض شد و این پوزیتیویست ها دیگر برای متافیزیک و الهیات هیچ ارزشی قائل نبودن. اینا میگفتن فقط اون چی که قابل تجربه حسی باشد ارزش و اهمیت داره. کم کم این اندیشه تسری پیدا کرد و فضای اون دوران را اشغال کرد، این فکر، این تفکری که اینا مطرح کرده بودن. بعد می فهمن دو تا اتفاق افتاد در این مقطع، دو تا اتفاق که حالا باید بگیم ناگوار، دو تا اتفاق افتاد. اتفاق اول این بود که دو تا اتفاق در بقولشون در عالم اندیشه دیگه، در حوزه اندیشه، یکی این بود که فلسفه از فیزیک جدا شد. فلسفه از فیزیک جدا شد، یعنی فیزیک شد یک علم تجربی جدای از مبانی متافیزیکی که بحثای فلسفی است. این یک اتفاق بود. دوم این بود که فلاسفه هم غیر متأله شدن، یعنی فلاسفه ای هم که فلسفه ورزی می کردن اینا هم تمایلات و گرایش های غیر الهی پیدا کردن، یعنی در جنبه سکولار شدن یا ملحد شدن یا سکولار. میگه این دوتا اتفاق در این مقطع در جهان غرب افتاد. وقتی که دست کار به دست این پوزیتیویست های منطقی افتاد، حالا پوزیتیویست آگوست کونت و اینا یه مرحله بود، وقتی به دست این پوزیتیویست های منطقی افتاد که اینها در همین نیمه اول قرن بیستم زندگی میکردن، خب قبلا هم اینا را گزارش کرده بودیم دیگه، کار خیلی شدید شد. یعنی این رویارویی با الهیات و با دین و متافیزیک خیلی شدید شد، کار به جایی کشید که دیگه میدانید اینا، بارها اینا را عرض کردیم که اینها حتی اینا را بیمعنا میدانستن. حالا اونا میگفتن که اینا صادق نیست، چون محسوس نیست، تجربه نیست، اینا دیگه اصلا اینا را مهمل میدونستن، بیمعنی میدونستن. بنابراین این هم یک مرحله. پس در عصر جدید از به آماری که تاریخی که آقای دکتر گلشنی داده، ایشون میفهمن که عرض شود خدمتون از اواسط قرن 19، از اواسط قرن 19 تا نیمه اول قرن 20 این مقطع تاریخی، حدود یک قرن، یه چنین وضعیتی در دنیای غرب بین علم و فلسفه و علم و دین و الهیات به وجود آمد که رابطه جدایی قهرآلود تعارض اینجور چیزا. بعد میشه مرحله سوم. در مرحله سوم میفرمایند که از جنگ جهانی دوم به این طرف که نیمه قرن برمیشود که دومه، بله نیمه دوم قرن بیستم میشود، کم کم نگاه ها عوض شد و مکتب های فلسفه علم به وجود آمد، فلسفه علم. و این مکاتب در دو چیز با هم اتفاق نظر داشتند. در این مکتب، مکتب های فلسفه علم در دو چیز با هم به هم با هم دیگه اتفاق داشتند. یکی این بود که انسان با ذهن خالی با طبیعت روبرو نمی شود، یعنی اون نگاه پوزیتیویستی که علم تجربی هیچ مایه های متافیزیکی نداره و تجربه محض است. نه، ذهن ما با ذهن خالی نمیریم طبیعت را بشناسیم، ذهن ما به اصطلاح آمیخته است با یک سلسله مفاهیم و اندوخته هایی. نکته دوم این که مفروضات متافیزیکی، مثلا روانشناختی، جامعه شناختی، مفروضات اینچنینی، اینها ناخواسته در مطالعه عالم، یعنی عالم طبیعت، تأثیر میگذاره. پس این دو تا نکته را این مکتبهای فلسفه علم جدید بهش پی بردن. یک، ما با ذهن خالی به سراغ طبیعت نمی رویم، و ثانیاً مفروضات و مبانی متافیزیکی ما هم ناخواسته، یعنی یه چیزایی نیست که آدم بتونه اینا را غربال کنه، جدا کنه، اینا دخالت داره در علم طبیعی، در تئوری سازی علم، در فعالیت های علم. این شد مرحله سوم. بعد میفهمن که این مطلب آشکار کرد که چه بار سنگینی از متافیزیک در بطن علوم نهفته است. علوم حامل مفاهیم و باورهای متافیزیکی هستند. بعد میگوید مثلا هایزنبرگ که از فیزیکدانان درجه اول قرن بیستم جایزه نوبل به اصطلاح برده و از شخصیت های درجه اوله، هایزنبرگ در اولین مقالهش می نویسد اولین جور دیدگاه داشت، بعد دیدگاهش عوض شد. در اولین مقالهش می نویسد باید تمام کمیت‌ها، این مقدارها، کمیت‌های مشاهده ناپذیر را کنار بگذاریم. دیدگاهش این هست در مرحله اول. یعنی میگه چی؟ مرحله فیزیک را از مفاهیم متافیزیکی جدا کنیم، آری کنیم. اما از اواخر دهه 1950 نظرش تغییر میکند. 1950 که نیمه دوم همین قرن بیستم میشه، نظرش تغییر میکند و اظهار میدارد که باید حواسمان جمع باشد تا فلسفه بد را به کار نبریم، و اظهار تأسف می کند که حالا که مقداری از فلسفه به فیزیک بازگشته، هنوز پوزیتیویسم حاکم است. یعنی مبانی فلسفی مثلا حالا الحادی یا غیر قابل قبول، یعنی کنن مبانی فلسفی را دو دسته میکنه، اونایی که به لحاظ موازین فلسفی خوبه، قابل قبوله، اونایی که قابل قبول چی نیست. پس آقای هایزنبرگ در مرحله اول معتقد بوده است که نباید مفاهیم متافیزیکی و کمیت های چیزهایی که تجربه پذیر نیست وارد فیزیک بشه، ولی بعد برایش عوض میشه، میگه باید حواسمون رو جمع کنیم که فلسفه بد نیاد، یعنی اصلش دیگه اجتناب ناپذیره، فقط باید خوب و بد داره، خوبهاشو بگیریم، بعدهاشو بگذاریم کنار. این را ایشون نقل میکنه از همون کتابی که عرض کردم، حالا منبعی که همین علم دینی، علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها، صفحه 201. بعد آقای دکتر گلشنی میگوید که در ادامه از جاهای مختلفش دیگه یک جا کردم. بعد میفهمد وضعیت علم امروزه. عرض کردم دیگه آقای دکتر گلشنی در این جهت مثل اینه که بنده در علم کلام به شما گزارش بدم دیگه. آقای دکتر گلشنی متخصصه و خودش شخصیت وارد در این حوزه است، یعنی حرفاش دیگه حرفای معتبریه. میگوید وضعیت علم امروزه به گونه ایست که هرچه پیشتر میرود دستش از تجربه کوتاه‌تر میشود، زیرا به سراغ حوزه های ریزتر و انرژی های بالاتر و افقهای دورتری می رود که امکان دستیابی به اطلاعات وسیع، این تجربی ها، اطلاعات وسیع در آنها اندک است. یعنی هر چی داریم میریم جلوتر، اون علمی که اون آقایان پوزیتیویست ها می گفتن تجربه است و سلام، اگر نشد علم نیست، این داره برعکس میشه. میگن نه اینطور نیست. یعنی اگر اون نظریه پردازی ها و اون عناصر غیر تجربی را ما نیاریم به کمک نگیریم، اصلا نمیتونیم نظریه پردازی کنیم در علم. دستمون کوتاه میشه از اون تجربه های مستقیم و بیواسطه. بله، بنابراین در تمامی این حوزه ها، این حوزه ها یعنی چه؟ مثل انرژی های بالاتر و این چیزها، پدیده های ریستر، در تمامی این حوزه ها پای مفروضات متافیزیکی باز می شود. یعنی فیزیکدان وقتی که میخواد در این زمینه ها نظریه علمی بده، ناچار هست که یک سلسله عناصر و مفاهیم غیر تجربی را هم به کار بگیره تا بتونه نظریه پردازی کنه. در حال حاضر بحث عوض کردن فلسفه علم مطرح شده است. یعنی الان دارن روی این بحث میکنن. یکی از فیزیکدانان برنده جایزه نوبل میگوید، این باز فیزیکدان، ما از ابتدای شکلگیری علم جدید تا حالا از تطبیق نظریه با تجربه صحبت میکردیم. تا حالا بحثا این بوده که ما نظریه ها را با تجربه ها منطبق کنیم، یعنی شواهد تجربی برای این نظریه ها پیدا کنیم تا بتونیم نظریه هامون را مثلا موجه نشون بدیم، برایش مصداق های تجربی ارائه بدیم. تا حالا بحث این بوده که نظریه های علمی را تطبیق بدیم با چی؟ با تجربه. تا حالا بحث این بوده. ولی حالا میگوییم باید معیارهایمان را درباره علم عوض کنیم. این فلسفه علم، این معیارها و موازینی که تا حالا گفتیم دیگه اینا الان جوابگوشی نیست. یعنی باید یک معیارهای نوعی که خب ظاهرا از این معیارهای نوعی شاید که هر چه بشود از عناصر و مفاهیم یا اصول در واقع متافیزیکی استفاده کرد. این یک گزارشی بود از آقای گلشنی که سیر به نحو مختصر سیر رابطه علم و دین را از در جهان اسلام و بعد در مرحله اول عصر جدید و در دوران میانی، یعنی همون نیمه قرن 19 تا 20 حدود یک قرن که رابطه بد بود، دوباره الان برگشته چنین رابطه‌ای به وجود آمده. حالا من یادم از همون میگم اون جلسه‌ای که اونجا آقای دکتر گلشنی سخنرانی کرد، تهران رفته بودیم، مال 20 سال قبل است، ایشون سخنرانی کرد اونجا، یادم هست میگفت یه زمانی بود که اگه در یک محفل فیزیکی یا یک دانشمندی اسم خدا را می برد، اونایی که نشسته بودن سگرمه هاشون تو هم می رفت، می گفتن تو دیگه فیزیکدانی، حرف فیزیک بزن، اصلا به خدا چه کار داری؟ به دین چه کار داری؟ یعنی می گفت اینطوری شده بود که می گفتن عالم و فیزیکدان چه کار به خدا داره؟ فیزیکدان باید کار خودش بکنه، این مال متکلمین است و عالمان دین باید برای خدا صحبت کنن. یه زمان اینطوری بود. ایشون میگفتش که الان وضعیت به گونه ایست که به قدری مسئله خدا و دین خریدار داره و مطرح شده که میگفت کتاب مینویسه، بابا خیلی هم ربط به دین نداره، ولی اسم گاد رو یه جوری میذاره روش تا مشتری پیدا کنه. این را میگم در همون سخنرانی آقای دکتر گلشنی میگه اینجوری شده، یعنی توجه پیدا کرده بشر در اثر این فاصله هایی که گرفت و اینها، دید که نمیشه به جایی نمیرسه، دوباره خلاصه به دین برگشته. شما میگه حالا موضوع بس خیلی هم رد نداشته باشه، ولی یک اسم گاد یه جوری میذاره که خواننده ها جذاب بشه براشون. ترجمه فرمایید. حالا ایشون چیزای دیگه هم نکرده. من گفت یک زمانی مثلا یک دانشمندی کتاب رو کتابش نستجی رو بلداده که حالا بس خدا رو مثلا خالی میکنیم دیگه. اینا هم گفتن که مثلا نوشت که خدا مرد، کتابش ها کتاب نوشت، بعد حالا آمد که نه خدا الان دوباره برگشته، یه دوباره اون همون یک انجمنی را نام میبره که اینا کتاب چاپ کردن، مجله اینم کتاب چیزی، اونجا رو پشتش نوشتن که نستجی رو بالله، خدا یا تو پناه میبریم، معذرت میخوایم، عذر میخوایم دیگه اینا، خدا مرد. بعد دوباره حالا نوشتن نه خدا برگشته. اینا گزارش های دکتر گلشنی است. پس اینم یک بحث ایشان. این مطلبی که حالا گفتم خدمتون از همون کتاب علم دینی بود، صفحه 211-212. پس این بحث اول، علم دینی، دیدگاه ها و تحلیل ها، انجام مجمع عالی حکمت چاپ کرده و کتاب خوبیه. به هر حال چند تا نظریه آمدن، نظریه پردازی کردند و تو پرسش و پاسخ اینا هم از قابل استفاده است. این بحث اول ما تمام. میام سراغ محور دوم. محور دوم این بود که درباره علم دینی چه تعریف هایی شده، تلقی هایی هست و ایشون خودش چه تعریفی را برمیگزینه. اینم محور دوم بحثه. در این قسمت ایشون در دو جای این بحث را مطرح کرده، در همین بحثی که در مجمع ارائه کرده در دو جا به این پرداخت. یکی در مقدمه، در مقدمه فرموده است تعبیرهای مختلفی از علم دینی یا اسلامی مطرح شده، چند تاشو نام میبره. مثلا علم اسلامی علمی است که در فضای فرهنگ و تمدن اسلامی تکون یافته باشد. یه عده اینجوری گفتن، گفتن علم اسلامی چه علمیه؟ اونیه که در این فضا، فضای فرهنگ و تمدن اسلامی به وجود آمده باشه. این یکی. دوم، علمی است که هدف آن تبیین کتاب و سنت است، مثل مثلا شبیه تفسیر و فقه و کتاب های اینجوری. سه، علمی است که بر مبنای کتاب و سنت ساخته می شود. اینم یه تعریف. علمی است که در خداشناسی و رفع نیازهای مشروع فردی و اجتماعی مؤثر است. اینم یک تعریف. علمی است که مسائل آن در چارچوب جهانبینی اسلامی تفسیر شود. و سه نقطه. یعنی اینا نمونه های از بعضی تعریف های بود که برای علم دینی گفتن. این را در صفحه 197-198 همون کتابی که عرض کردم داره، در اون کتاب از علم سکولار تا علم دینی هم داره، صفحه 168. یک جا اینا رو نقل کرده، فعلا ما نظر خودش چیه بعد عرض میکنیم، دقت بفرمایید. بعد ایشان میگوید که من یک چیزی 8 سوال را نوشتم و به دانشمندان درجه اول دنیا دادم، فرستادم این سوالا رو، 8 سوال که اینا رو شما جواب بدید. یکی از اون سوال ها این بود، از اون 8 سوال این بود که آیا می بله ببخشید، حالا عرض میکنم، یکی از اون سوال ها این بود آیا علم دینی برای شما معنا دارد؟ این را بفهمان به 62 نفر از دانشمندان من نامه نوشتم، جواب هم آمده در یک کتابی ایشون چاپ کرده، اون کتاب را من ندارم، باید بخریم دیگه. آیا علم میتواند دین را نادیده بگیرد؟ اسم همون کتاب است. 8 سوال از 62 تا دانشمند، یکی از سوالاش اینه آیا علم دینی برای شما معنا دارد؟ این کار سابقه داره، حالا این کار اینجوری سابقه دارن، کار خوبی ایشون کرده. یه کتابی هست اگه دیده باشید و آشنا باشید به نام اثبات وجود خدا به قلم 40 دانشمند، دیده این کتاب رو ندیده این. آره اون از این بابه، یعنی یه متکلم مسیحی به نام کلوور مونسما نامه می نویسد به تعداد 40 دارنده، چون اونجا به 40 دانشمنده، به 40 تا دانشمند، و به اونا میگه که آیا خدا وجود دارد؟ اگر پاسخ شما مثبت است اثبات کنید، اونم با رشته علمی خودتون، از همون رشته خودتون استفاده کنید و پاسخ بدید. اینا را جمع کرده ایشان، جواب به ایشون دادن جمع کرده و خب اشاره که چاپ شده، هم به عربی ترجمه شده اون کتابه، کتابی که اون آقا جمع کرده، العلم و ید او الال ایمان، العلم و ید او الال ایمان اون اسم عربیشه، فارسیش هم اسمش هست اثبات وجود خدا به قلم 40 دانشمند. مرحوم آقای آرام، احمد آرام، که کتاب زیادی روشون ترجمه کرده، ترجمه کرده. مکرر این کتاب چاپ شده. حالا این که مثلا من دارم مال قبل از انقلاب و اینا خریدم، مثلا مال حالا نیستا، ولی به نظرم چاپ چندون یادم نیست دیگه الان پوشید، اینا چاپ چندون اون وقت. یعنی جانم آیا خدا وجود دارد؟ اگر شما پاسختون مثبته، از رشته اگه فیزیکدانید، خاکشناسید، زمینشناسید، گیاهشناسید، منجمید، این از رشته خودتون استفاده کنید. و خیلی کتاب خوبیه، واقعا کتاب قابل استفاده است. و خب حقیقی خیلی اون کتاب رو مطالعه کردم و یه وقتی مثلا تبدیل به یه مقاله کردم کل کتاب رو، کل اون کتاب رو خلاصهش کردم در یک مقاله و اون مقاله رو دادم به این مجله پیام حوزه، حوزه مجله دارم پیام حوزه، حالا تو چه شماره یادم نیست، که علم تحت عنوان علم و آفریدگار، اسم اون مقاله رو اگر خواسته باشید پیدا کنید، علم و آفریدگار اساره و خلاصه همین کتاب این شریحه را. آقای دکتر گلشن این کارش اینجوریه، نامه نوشته به اینها، یکی از سوالاش میگه اینا، حالا اینا جواب دادن به این، همین که آیا معنی داره اصلا علم دینی یا نه، میگه جوابهای مختلفی دادن، جوابهای مختلفی دادن، هایی که دوست من نقل کنم، همش طولانی میشه خسته میشید. مثلا بعضی ها علم دینی را به یک وجه خاصی تعریف کردن، چطوری؟ مثل این که تنها با استفاده از متون دینی میتوان علم دینی ساخت. اومدن علم دینی را اینجوری معنا کردن، علم دینی چه علمیه که از متون دینی در بیاریم. بعد گفتن نه، پس معنی نداره. یعنی یه عده نافیان پاسخ دهنده ها، منطقه علم دینی را اینطوری معنا کردن. ایشون میفهمن که خب البته ما هم اگر علم دینی معنیشون باشه ما هم قبول نداریم. یعنی پس اینایی که جواب منفی دادن، اگر مراد از علم دینی یعنی علم علوم تجربی ها این باشه، میگه ما هم قبول نداریم. یه عده میگه جواب دادن که علم میتوند در دین از چیز، دین میتوند در علم اثر بگذارد. چجور اثری؟ علم میتواند در بصیرت های دینی الهام بگیرد. حالا یعنی چه این بصیرت های دینی دیگه توضیح ندادن. بعضی ها هم گفتن که افراد بسیاری از جمله بسیاری از مسلمانان، یعنی حالا تعدادی از این دانشمندانی که ایشون نامه نوشته مسیحی هم، تعدادشون مسلمان هم. میگه اینا از جمله اینها گفتن که علم باید در مقام کاربرد از دین متأثر بشه. گفتن بله ما قبول داریم. آیا علم دینی معنی داره؟ درسته. گفت آره. یعنی چی؟ یعنی شما در مقام اینکه علم میخوای به کار ببری از دین استفاده بکنی در مقام کاربرد. آقای گلشن یک نقدی به اینا اجمالی داره، میفهمد که اینها معتقد بودن که علم دینی، حالا چرا در کاربرد ما باید از علم دین استفاده کنیم؟ گفتن برای اینکه علم دینی برای تخریب و فساد در زمین به کار نمی رود. میگه این حرف درستی هست، ولی اینها از بعد الحادی که حاکم بر بعضی از بخشهای بنیادی علم است، این در تولید علم ها، اونجایی که علم خواهد شکل بگیره، این آقایان از اون بخشهای الحادیش غافلند، آمدن به این مرحله نهایی که به کارگیریش باشه فقط توجه کردن. یعنی میخواد بگه یعنی اینا باید قبل از اینکه به مسئله کاربرد علم توجه کنن و دین رو به میان بیارن، در مرحله شکلگیری علم اون مبانی بنیادی علم باید توجه میکردن. این هم یک نظریه است. خلاصه آخرین سوال رو من دیگه خسته میشینم و نمیخوانم، میگه یک عده اینجور جواب داده بودن، گفته بودن چی؟ تعداد کثیری، تعبیر به کثیر کردن، جواب دادن. مثلا راجر تریک فیلسوف انگلیسی، گفتن چی؟ گفتن علم دینی علمی است که مبتنی بر جهانبینی دینی باشد. این هم یک جواب. بقدر مدید آقای دکتر گلشنی خودش همین آخری را قبول میکنه، البته به زمینه اون کار برده، ایشان در واقع اون دوتا را برمیگذنه، منطقه اول این جهانبینی. خود آقای دکتر گلشنی، حالتون چند تا عبارت های خودش را بخوانم، دیگه بیش از این مقدار فرصت نداریم. این تعبیر ایشون است که من یادداشت کردم میخوانم. میفرمایند علم دینی علمی است که پشتوانش جهان بینی الهی است. علم دینی علمی است که پشتوانش جهان بینی الهی است. در این مفهوم از علم دینی، دقت بکنید این تعبیر ایشون است، در این مفهوم از علم دینی، دین هم در مقام عمل و هم در مقام مفروضات متافیزیکی دخالت دارد، دوتا، هم در کاربرد و هم در اون مفروضات چه متافیزیکی دخالت دارد. این آدرس همون کتاب صفحه 209-210. به عبارت دیگر علم، این عبارت هایشون از دارم میخوانم ها، مالای دکتر، عبارت دینی از دو لحاظ قابل تر هست. یکی این که پیشفرضهای متافیزیکی علم میتواند متأثر از جهان بینی دینی باشد، و دیگر این که بینش دینی در جهتگیری های کاربردی علم مؤثر است. پس اینم همشهد که یک بیان که اینجا آوردن شد، دو تا تعبیر، تعبیر یه تعبیر ظاهرن ندارم، به نظرم همین بود، حالا ظاهر آنه هست. ایشان در جای دیگر گفته است، دو سه دقیقه وقت بدید که من اینا بخوانده ایتام، وقتی صحبت از اسلامی کردن علم می شود، منظور این است که از چیزهایی که از خارج علم به آن افزوده می شود، یعنی تجربی نیستن ها، متافیزیکی هم اما در علم راه دارند، از اینها غفلت نشود و کلیت قضایا، قضایا یعنی قضایای علمی، و کلیت قضایا در چارچوب جهان بینی اسلامی دیده شود. وقتی میگیم میخوایم علم را اسلامی بکنیم یا علم اسلامی، مرادمون این. خب اگر پژوهشگر با این چهارچوب آشنا باشد، مهم نیست که فیزیک را مطالعه کند یا روانشناسی را، دیگه رشته علمش فرق نمی کنه اگر این چهارچوب را رعایت بکنه، او می تواند بفهمد که چه چیزهایی هست که با این چهارچوب نمی خواند. اسلام وارد این مطلب نمی شود که ما 92 عنصر داریم یا بیشتر. این به ما واگذار شده است که خودمان در مقام تجربه بیاییم. قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض، دلیلم از قرآن میارم، این به خودمون واگذار شده، خودتون برید نظر کنید. قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض، حتی یافتن چگونگی شروع خلقت به ما واگذار شده. خلقت یعنی خلقت این عالم طبیعت چطوری شروع شده به ما واگذار شده. به چه دلیل میگید؟ قول سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. خب میبینید آدم آشنا به قرآن هم هست، حالا اینا دیگه برای امثال ما خیلی جذاب، این آدمی که فیزیک دانه و قشنگ از آیات قرآن دلیل میاره جذاب میشن. ما هم اگه بریم دانشگاه سخنرانی کنیم، نسبت به این نظریه های جدید اطلاع داشته باشیم، برای اونا جذاب میشه. لذا اون طلبه ای که بخواهد در محیط های دانشگاهی موفق باشه و حرفش خریدار داشته باشه، باید با غرب و فلسفه غرب و معارف و دانش‌های جدید در خود ارتباط داشته باشه، آشنا باشه. صرف نباشه، این حرفای میزنن میگن راه اینا برن بری کار خودت رو در حوزه، قبول نمی‌کنن. دقت می‌فرمایید؟ مهم است این هر دو طرف است. یعنی وقتی آقای دکتر گلشنی یا آقای حداد عادل یا امثال اینا میان تو حوزه، یا آقای ولایتی مثلا، آقای ولایتی فرض کن بیاد بحث‌های تاریخ اسلام تحلیل کنه، همه اینجور دهنشون وا میمانه. حتی مجتهدی مراجع میگن این عجب اطلاعات خوبی داره، اینجور رشتهش نبوده دیگه، حالا تو این زمینه کار کرده. خود یه پزشک کودکانه آقای ولایتی، پزشک اطفاله، ولی مطالعه کرده. الان انصافا کتاب در تمدن اسلامی نوشته، من دارم 4 جلده، خب تحلیل میکنه. ببینید این عکسش هم هست، اینکه آقای مطهری قبضه کرد دانشگاه یا در مقابل ایشون تسلیم بودن ها. اگر میخواست فقه و اصول و این چیزا بگه که اینا میگفتن اون کار ما نیست، ما اینا بر حوزه. اما وقتی که تو معارف و فلسفه آمد، اینا دیگه همه در مقابل آقای مطهری خاضع شدن و قبول کردن آقای مطهری را. این طرف اینیه، ما هم باید حواسمون جمع باشه. بعد قل سیرو فی الارض فانظروا مازا فانظروا کیف بدا الخلق، بر ماست که ببینیم در جهان و در عالم انسان ها چی میگذرد. این وظیفه ماست. در طبیعت چه عواملی حاکمن و ها کذا، اینا به ما واگذار شده، این کار عالمانه. ولی یک چارچوب هست که مشخص میکند فرد الهیست یا مادی، اون چارچوب های متافیزیکی. پس معنای علم دینی این نیست که آزمایشگاه و نظریه های فیزیکی کنار گذاشته شود یا به طریق جدیدی دنبال شوند، و این نیست که فرمول‌های شیمی و فیزیک یا کشفیات زیست‌شناسی را از قرآن و سنت استخراج کنیم، بلکه منظور قرار دادن کلیت قضایا در یک متن متافیزیکی دینی است. اینم در صفحه از علم سکولار، این که الان خوندم از علم سکولار تا علم دینی، صفحه 160-164. پس اینم دیدگاهشون مشخص شد که معتقد هستن علم دینی برمیگرده به دو جهت. یکی مبانی متافیزیکی که خیلی مهمه، حالا بعد شواهدش ان شاء الله براتون عرض میکنیم. یکی هم کاربردش. ان شاء الله ادامه بحث را جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.